واریز خواهد شد، سرریز خواهد شد. از این طرف هم انشالله تا یک ماه آینده تفریحخانه فاضلاب شهری ارومیه مدول سومش به اتمام خواهد رسید و نزدیک 51 میلیون متر مکعب سالیانه هم از این تفریحخانه فاضلاب انشالله به دریاچه ارومیه سرازیر خواهد شد. این دو پروژه به عنوان پروژه های سخت افزاری بودن که در این جلسه مقرر شد به اتمام برسه.
بعد از این همه سال از بحران آب دریاچه ارومیه هنوز و همچنان جلسه است و داره راهکارها مطرح میشه و بررسی میشه، اتفاق عملیاتی آنچنانی نیفتاده، یعنی آنچه که به عنوان یک چشمانداز بلند مدت در احیای دریاچه ارومیه مطرح بشه اتفاق نیفتاده. آقای فدایی فر، شما شنیدی توضیحات رو؟
بله، نکات بسیار زیادی دارم، اگر اجازه بفرمایید وقتم باشه من توضیح بدم.
بفرمایید.
من از روز اول، یعنی دقیقا از روز اول عضو ستاد بودم، توی کارگروه های مختلف کار کردم، عضو کمیته سیاست گذاری ستاد بودم و تا انتها، یعنی تا اواخری که ستاد فعال بود. از نظر من الان ستاد فعال نیست. ببینید، ما قبلا اینجا فعالیت خیلی زیادی داشتیم که الان دستاورداشو، یه بخشی از دستاورداشو آقای شهن فرمودن، ولی ما مشکلمون الان این نیست، مشکلمون سخت افزاری نیست. ببینید، فرمودن 650 میلیون در بهترین حالت میخواد به دریاچه ارومیه آب وارد بشه.
650 میلیون متر مکعب چه حجم از ظرفیت دریاچه ارومیه است؟
من عرض میکنم، ببینید، ما الان چیزی که کمبود آب داریم در دریاچه ارومیه 20 میلیارد متر مکعبه. ببینید، دقت کنید رقم ها رو، 20 میلیارد متر مکعب رقمی نیست که بشه با این 500-600-700 میلیون جبران کرد و دریاچه احیا کرد. من این توضیح رو بدم که دریاچه ارومیه الان در بدترین وضعیت خودش در طول تاریخ
قرار داره.
یعنی به عبارت دیگه، پیش بینی من هستش که در تابستون، یعنی در ماه‌های پیش رو، دریاچه ارومیه به طور کامل خشک میشه و این فعالیت‌ها و زحماتی که کشیده شده که ارزشمندم هست، به هر حال نمیشه کتمان کرد، ولی نیاز هست که ما فعالیت‌های دیگه‌ای بکنیم که علاوه بر این که این 650 میلیون به دریاچه ارومیه میرسه، بتونیم واقعاً از آب حوزه، از آب به اصطلاح خود حوزه ارومیه هم بتونیم بخشی از نیازهای زیست محیطی در ارومیه تامین بکنیم. من پیش بینی این هستش که با توجه به اینکه بیشتر کارهای سخت افزاری صورت گرفته، همونطور که آقای مهندس فرمودن، و حالا امیدواریم این مقدار آب در ارومیه برسه، ولی من پیش بینی این هستش که همین 600 میلیونی که بناس از حوزه زاب به اینجا منتقل بشه توسط کانیسی و اون سامانه بسیار حجیم، طولانی و به هر حال پرهزینه، احتمال زیاد بخش کمیش به دریاچه ارومیه میرسه، چون که نیاز به اصطلاح مصرفی دریاچه ارومیه بسیار بالاست. یعنی من اعتقادم این هستش که اگر ما به فکر اشتغال جایگزین نباشیم، دریاچه ارومیه هیچ وقت احیا نخواهد شد. یعنی اگر ما به این سمت داریم، به سمت کارهای اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی و کارهایی که منجر به این بشه که خود اعضایی که به اصطلاح توی حوزه حضور دارن درک بکنن این مشکل رو، میتونه در بلند مدت به اصطلاح در شورومی احیا بشه، ولی متاسفانه این چنین نیست. من اینجوری عرض بکنم که برای اینکه یه مقدار حساسیت ها بالا بره، واقعا درک درستی از وضعیت موجود الان مسئولین ما ندارن، یعنی عمق فاجعه بسیار بالاست و با این رقم ها، با این کارهای سخت افزاری، به هیچ وجه ما در ارومیه رو احیا نخواهیم کرد. و اگر ما به سمت کارهای اصولی تر، کارهای اصولی تر این هستش که ما به هر حال اشتغال رو از رو آب برداریم. ما الان تمام اشتغالی که در طول این 44 سال، یعنی و حتی قبل از آن تو این 50 سال به اصطلاح انجام شده، اشتغالی که ایجاد شده، همش آب محور بوده در کل کشور و در حوزه در ارومیه.
آقای مهندس
بفرمایید. آشنت
شما اجازه نفرمودید که من حرفم تمام بشه وسط حرف من، این آقای دکتر تشویق بودن و صحبت فرمودن. از محضرتون این که ستاد احیا فعال نیست، کاملا حرف درست نیست. واقعا چرا فعال نیست؟ ستاد احیا کاملا فعال هست، هم کارگروه ملی فعال هست، هم کارگروه استانی فعال هست، جلسات متعدد، مصوبات متعدد، پیگیری های متعدد داره انجام میده. این حرف به حال درست نیست که استتاب
آقای مهندس ببینید اجازه بدید من اینو کسی داره میگه
این راهبرد که من میخواستم عرض بکنم و اجازه نفرمودید من کلام منعقد بشه و تمام بشه. از من بنده اینو عرض کردم که اتمام پروژه های سخت افزاری در دستور کار بود که برحال یک فازش انجام شد. فاز تصفیه خانه فاضلاب ارومیه داره انجام میشه، تا یک ماه آینده اتمام خواهد گرفت. سیاست راهبردی جدید ستاد احیا در دریاچه ارومیه، چون استان آذربایجان غربی استعداد دارید و خوزه هم شرقی و هم قسمت کردستان کشاورزی محور هستند، یعنی تمام فعالیت های در واقع استان یک قسمتش منوط به فعالیت کشاورزی هست. ما اقناسازی و مشارکت های مردمی در بحث کشاورزی پایدار جز اولویت های اصلی و راهبرد های اصلی ستاد احیا هست. تهیه تدوین یک طرح جامعی برای مدیریت چاه‌های آب کشاورزی در حوزه، متاسفانه در سالیان گذشته بر حال چاه‌های غیر مجاز زیادی در حوزه آبریز حفر شده و بر حال حقابه دریاچه ارومیه رو از بین برده. ممانعت از تبدیل مزارع دیم به مزارع آبی در حوزه هست که علی‌رغم مصوبه متأسفانه در سالیان گذشته اتفاق نیفتاد، نظر کافی نشده. دولت 13 مصمم هست این موضوع رو کنترل بکنه، تیم‌های کنترلی و نظارتی رو فعال کرده دارن کنترل میکنن. همچنین توسعه مراکز ترویجی کشاورزی در حوزه آبریز برای اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری و راندمان آبیاری کشاورزی از مهمترین راهبردهای ستاد احیا هست.
خب آقای شهندین الان باز یک این الان باز یه پرونده جدید باز میشه. خب اگر اجازه بفرمایید، اگر اطلاع
از سال 92
نه، من یه نکته دیگه رو میخوام عرض بکنم. شما الان فرمودید که حفر چاه‌های آقای شهند فرمودید حفر چاه‌های غیر مجاز یکی از دلایل آسیب جدی به منابع آبی دریاچه ارومیه است.
بله.
اگر مسئولین استانی از این موضوع مطلع بودند و هیچ راهی برای پیشگیری این اتفاق برحال تدبیر نکردند، این باز یک موضوع جدید در خصوص خوش شدن دریاچه ارومیه است. یعنی یک پرونده جدید. اون باز
ببینید من یه توضیح بدم، چون
در عرض یکی دو سال حفر نشده.
اصلا در طول
تو 20 سال گذشته.
خب منم عرض می‌کنم در طول سالیان گذشته اگر
دریاچه ارومیه رو در واقع مکیده و از بین برده و حساسیت لازم هم هست. ببینید حساسیت لازم یه بیشتر از این با ریاست معاون اول رئیس جمهور، عضویت 11 وزیر و معاون رئیس جمهور کارها داره پیگیری میده، پیش میره.
من یه توضیح اگه بدم آقای دکتر اجازه میفرمایید؟
بفرمایید آقای
دکتر. ببینید این موضوع تکراری شده، موضوعاتی که آقای شهن میگن تو تمام رسانه‌ها هستش. اجازه بدید تو این وقت کوتاهی که وجود داره من چند تا نکته رو عرض بکنم. ببینید من کسی هستم که عرض کردم از ابتدا تا انتها در ستاد احیا حضور داشتم، فعالیت داشتم. من وقتی میگم ستاد تعطیل شده، ببینید ما 10 کارگروه داشتیم تو ستاد.
داله.
از منابع و مصارف گرفته، اکولوژی گرفته،
الان هم هست آقای دکتر، الان هم هست، الان فعال.
نه ببینید
اطلاع نداری
نه عرض میکنم. ببینید تمام دوستانی که فعالیت کردن و ستاد رو به یه جایی رسوندن و واقعا هم جای قدردانی ازشون داره در دولت قبلی و در ابتدای دولت جدید همین اتفاق افتاد، ولی الان کارگروه فعال نیست. ببینید ما دنبال جلسه نیستیم. حالا از این بگذریم، اجازه بدید ما جلسه در ارومیه، من چند تا نکته رو باید اجازه بدید عرض کنم. جناب شهن
چرا فعال نیستن؟
آیه
من دارم عرض میکنم،
الان من شما صحبت میکنم، من عرض میکنم
و هم در سطح استانی کارگروه فعال هستن، پیگیری میکنن، پایش انجام میدن. مرکز پایش و هماهنگی احیا در جمهوری احیا شد، سالیان سال بود تعطیل بود.
آقای من یه سوال از شما میکنم. بله. جناب مهندس الان به نظر شما چقدر آب وارد در ارومیه الان داره میشه یا شده؟ آماری دارید؟ نداریم.
چرا ندارید؟
میدونید نه ببینید در رابطه با توسعه
سنجیده داریم؟
نه من ندارم، من میگم نیست، وجود نداره.
شما فرضا میفرمایید که الان 8 سال تو حوزه صدا بودی.
بله.
الان دریاچه ارومیه اینه.
آیا اصلا من چند تا نکته رو عرض بکنم؟ ببین اب نداره، فرض بکنیم
من خواهش بکنم که نکات بر حال نکات صحیحی رو بر حال تو رسانه
اشکال نداره. آیا من اجازه بدین چون فرصت کمه من چند تا نکته رو عرض بکنم. ببینید شما فرمودین که علارغم تلاش زیاد موفق نشدین چاهای غیر مجاز رو و حتی اضافه برداشت‌ها از چاهای مجاز رو کنترل بکنین. یه واقعیتی که شما فرمودین اعتراف
ما
کردین.
ما داریم کنترل می‌کنیم.
نه به حال عرض می‌کنم. ببینید
از سال گذشته، از تیر ماه سال گذشته، از تیر ماه سال گذشته ستاد احیا با تغییر مدلی که انجام داد سیاست‌هاشو در واقع رو به هم کنترل و هم تبیین سیاست‌های جدید گذاشته. الان می‌فرمایید
بله من عرض می‌کنم ببینید
بله.
من...
خب آقای شهر
ستاد داره کار میکنه.
اشکال من قبول کردم ستاد داره کار میکنه جناب شهر اجازه بدین با توجه به فرصت کمه اشکال نداره شکر خدا
دریاچه ارومیه هم به الحمدلله روز به روز با بالاخره توی بطن دریاچه هست. همین امروز صبح من تو دریاچه ارومیه بودم.
بله بله
همین امروز صبح از نزدیک داریم لمس میکنیم.
شما قبول دارین که دریاچه ارومیه الان در بدترین وضعیت تاریخی خودش قرار داره؟ اینو قبول دارین؟
نه اینم اشتباهه.
شما اصلا
بدترین وضعیت دریاچه ارومیه در مهمان سال 87
الان هم به همون
بوده. بوده
من نفته رو ازه ندیده بگم. ببینید میدونید
آقای مهندس شهند، جناب آقای شهند،
بله
اجازه بفرمایید آقای فدایی یکی دو تا نکته چون زمانمون آره. محدود ما اگر قرار بشه اینطوری آره پیش بریم
آقای فدایی حرفایی میزنن که به هر
حال آقا اجازه بفرمایید
به هر نظر کارشناسی صحیح
قابل دفاع دیگه ایشون حرفاشون میزنن شما دفاع میفرمایید. نهایتا ما انشالله در طول این هفته یک شب دیگه باز خدمتتون خواهیم بودیم بحث رو با هم ادامه میدیم. اجازه بفرمایید آقای فدایی نکاتشون رو بگن. آقای فدایی یک دقیقه زمان داریم.
بله چش من سعی میکنم صرف یک دقیقه این چند تا نکته رو عرض کنم. چرا فکر میکنید که ما موفق نشدیم چاه ها رو مدیریت بکنیم، چه غیر مجاز چه اضافه برداشت ها؟ و ببینید اگر یعنی الان اعتراف کردن ایشون اعتراف بزرگی بود که موفق نشدن. ببینید این آبی هم که فرمودن 600 میلیون و 50 میلیون، حالا 50 میلیون تصفیه کنه را بحثی نداریم، ولی 600 میلیون وقتی وارد حوزه بشه، ببینید این تونل و کانال که تا خود دریاچه نیست.
مصاحبه شما نبود آقای
چرا بزرد. چرا ببین من دفاع کردم گفتم
الان چرا اینو مثلا قبول نمی‌کنید؟
اجازه نمی‌فرمایید. ببین من یه دقیقه وقت دارم، اجازه بدید من یه دقیقه چند تا نکته رو عرض بکنم. من عرضم این هستش که این آب به دریاچه ارومیه نخواهد رسید طبق اعتراف خودتون. چرا؟ چون آب کش شده دریاچه ارومیه. یعنی شما تا نتونید چاها رو
آب وارد دریاچه شده
اجازه بدید
آب وارد دریاچه شده تحت تراز آورده داره این حرفا چیه شما میفرمایید؟ اصلا صحیح
من
نیست.
یک دقیقه اجازه بدید من حرفای غیر منطقی خودم رو بگم بعد شما تو یک دقیقه دفاع بفرمایید. خیلی سخت نیست که جناب مهندس شهند عزیز. آقای دکتر معذرم اینه ما تا نتونیم چاه‌های حوزه رو که حوزه رو آبکش کرده مدیریت بکنیم آبی به دریاچه ارومیه نمیرسه. آبی که میگم ببینید در حد مثلا چرا 100 میلیون 200 میلیون اینا اصلا اینا رقمی نیست، یعنی اصلا میاد گم میشه. ما باید حتما بتونیم بزرگترین فعالیت که تو این حوزه مقفول مونده از ابتدای سال 92 تا الان همین مدیریت این چاه هاست که خوشبختانه ایشون اعتراف کردن که موفق نبوده. چرا موفق نبوده؟ ببینید با ضرب و زور و نمیدونم نیرو انتظامی و اینا ما نمیتونیم چاه ها رو مدیریت بکنیم و چاه های غیر مجاز رو مسدود بکنیم. یک کلیپی هست شاید آقای شهن ندیده باشن که یه بنده خدایی که چاه غیر مجاز داشت وقتی که اومدن این چاه رو پر بکنن خودشو پرت کرد توی چاهش، گفت آقا خاک بریزی تو سر من، چون اگر من نتونم این چاه از این چاه به اصطلاح استفاده بکنم خانواده‌ام از گرسنگی میمیرن. بنابراین ما باید به جای اینکه با نیروی انتظامی با نمیدونم تحکم و اینها دنبال مدیریت چاه باشیم باید اشتغال ایجاد بکنیم. ما الان همچنان اشتغالمون در حوزه ارومیه آب محوره. خب طبیعیه که شما این 20 میلیارد کمبود آب و برای اینکه به تراز اکولوژی برسه دست نخواهید یا 20 میلیارد رقمی نیست که با 600-700 میلیون بشه به اصطلاح رو بلاش کرد. شما خودتون میدونید که سطح دریاچه ارومیه در به هر حال شرایط اکولوژی بالای 3000 کیلومتر مربع، یعنی 3 میلیارد ما سالانه فقط تبخیر داریم. شما الان با 600 میلیون چیکار میتونید بکنید؟ ببینید منطقی به قضیه نگاه بکنید.
آقای فدایی شما مگه خودم تصدیق نکردید این موضوع رو؟
چرا ما عرض کردم؟ ببینید ما من عرضم دقیقاً اینه، اینهایی که
شما چرا نگفتید چهارو
الان عرض میکنم.
ببینید این سرافکنی هست. ما وضعیت دریاچه ارومیه رو در یک وضعیت بسیار بدی تحویل گرفتیم و
من اصلا نمیخوام بگم شما کوتاهی کردیم، ما هم کوتاهی کردیم جناب شهن. من نمیخوام از فعالیت
و ما امیدوار هستیم انشالله این اقدامات نتیجه بخش باشه و روزهای بسیار بسیار خوبی در شما شاهد باشیم.
به هیچ وجه اینطور نیست. با چه آمادی؟ من دارم
عرض شما فقط مصوب کردید، هیچ اجرایی نکردید، درسته؟
این تمام این کالیتی و این تونل رو شما اینجا در دوره تو این چه یک سال اجرا شد؟
ولی به حمد الله در این نفرمایید
این تونل و این کانال و این کالیتی
اتمام رسیده، اقدامات اجرا به اتمام رسیده، فاز دوم هم انشالله امسال انجام خواهد شد. از این طرف تفریحخانه وارد دریاچه خواهد شد و انشالله ما قطعا تمام تلاش دولت برای این هست که مصوبات اجرا بشه و دریاچه به روزهای خوبی برگرده.
من از شما و دولت سپاسگزارم. ببینید من عرضم اینه که این فعالیت هایی که الان داره به ثمر میرسه از سال 92 شروع شده، اجرایی هم از سال 95 شروع شده، یعنی بنا بود همین سیستم انتقال در سال 1400 افتتاح بشه. ما تو یه مشکلات فنی خود بله من قدردان شما و فعالیت های این دولت هستم، ولی واقعیت ها رو ببینیم به این شکل. من به شما قول میدم، امضا میدم، دریاچه ارومیه به طور کامل خشک خواهد شد. این واقعیت ها رو بپذیرم.
با اقدامات و مصوبات به هیچ وجه دریاچه خوش نخواهد شد و دریاچه ارومیه روز به روز در وضعیت بهتر خواهد شد.
اینو تصاویر ماهواره‌ای نشون نمیده، اینو آمار نشون نمیده، اینو اطلاعات نشون. من یه سوال
آقای فدایی اجازه بفرمایید چون
کار میکنید ما در بخش دریاچه ارومیه.
آقای شهن ما چون زمانمون تموم شده اجازه بفرمایید ما ان شاء الله در یک برنامه دیگه و یه شب دیگه خدمت هر دو بزرگوار باشیم راجع به این موضوع مفصل‌تر صحبت کنیم.
یه خواهش می‌کنم اگه ممکنه تو چند ثانیه عرض می‌کنم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
در زمانی که به هر حال ستاد احیا به نظر من فعال بود و الان غیر فعاله، تمام آمار منتشر می‌شد. یعنی روز به روز ما می‌دونستیم که سطح دریاچه ارومیه چقدر.
آمار منتشر میشه، سایت
برای شما منتشر میشه، کسی وزارت
نیرو تشریف ببرید آنلاین کامل وضع دریاچه ارومیه، حجم دریاچه ارومیه،
خیلی ممنونم.
همش موجود.
خیلی ممنونم آقای شهند عزیز. آقای شهند عزیز اجازه بفرمایید توی برنامه دیگه حتما راجبش مفصل صحبت کنیم. خیلی متشکرم آقای فدایی، خیلی ممنونم از شما. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. در میکروفون باز در خصوص دریاچه ارومیه و هشدارها در مورد چالش زیست محیطی گفتگو کردم با جناب آقای مصطفی فدایی فر، مدیر سابق طرح جامعه آب کشور، و جناب آقای سعید شهند، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی. به ما بفرمایید که به اعتقاد شما چطور میشه از وقوع فساد در جامعه پیشگیری کرد؟ گزینه 1 انتخاب مدیران شایسته، گزینه 2 شفاف سازی سازوکارها. 301035 شماره پیامک ماست. عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما ارسال کنید لطفاً. ۹۱۴-۳۵۹۳ گفتن من با پژوهش‌هایی که در این زمینه دارم در عرض یک روز چندین عامل رو میتونم معرفی بکنم که باعث فساد شدید میشه، مثل مافیا که اگر جلوی این مافیا رو بگیریم میتونیم جلوی تورم رو بگیریم و خیلی آسان همه مشکلات حل میشه. گفتن گزینه 2 شفافیت که وجود نداره، مثل همین 75 خودروی مجلس که معلوم نیست کذب یا واقعیت. 19:49
گفتگوی ویژه بدون خط‌خوردگی.
اما در بخش گفتگوی ویژه میخواییم در خصوص برجام به عنوان توافقی سوخته یا آماده بازگشت به عرصه سیاسی گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر سید مصطفی خوشچشم، تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل. آقای خوشچشم سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما و شنوندگان را در سند اکبر برنامه بخیر و صحت و سلامت باشه ان شاء الله در خدمت.
متشکرم آقای خوشچشم. امروز سالروز خروج آمریکا از برجام هست و خب می‌خوایم بپرسیم که آیا برجام توافقی سوخته است یا خیر؟
نه، هنوز ما فاصله داریم با اینکه بخواهیم سرنوشت برجام رو محتوم بدانیم. الان میدونید در مذاکرات دو بخش وجود داره، یک بخش کوچکتر که قابل رؤیت تر هست برای همگان در اتاق مذاکره و در هنگام مذاکرات و رد و بدل شدن متون، بخش عمده دیگه هماوردی هایی است که دو طرف برای گرفتن امتیازات اصلی و نهایی انجام میدن. ما از پارسال در حقیقت اوایل بهار از فروردین و اردیبهشت در یک تقابل بودیم بر سر چند امتیاز، به خصوص از شهریور بر سر یکی دو امتیازی که بسیار کوچک هست اما از همه امتیازات دیگر شاید مهمتر باشه و اگر قرار باشه ما انتفاع اقتصادی از برجام به صورت پایدار حداقل برای چند سال باقی مانده داشته باشیم،
بله،
و روی معیشت مردم تأثیر گذار باشه، این بخش یعنی این امتیازات کوچک که مرتبط هست با تحریم ها میبایستی اخذ بشه. اهمیت این امتیازات در حدی است که هر کدام از طرفین این امتیازات رو بگیرند برنده این مذاکرات و طرف مقابل قطعا مغلوب خواهد بود. خب مسئله اصلی سر این هست که طرف آمریکایی هر وقت به خواسته های اصلی خودش نمیرسه یک فشار ترکیبی یا جنگ ترکیبی رو شروع میکنه، مخصوصا بر روی ایران که اصلا بر روی ایران فرموله کرده، بیش از یک هست این فرمول از جنگ ترکیبی رو و بسیار گسترده هست و سعی میکنه با گذاشتن فشار ایران رو مجبور به پذیرش اون چی که او میخواهد بکند.
یعنی شما همچنان برجام رو یک توافق سوخته نمیدونید و فکر میکنید که برای احیای برجام امیدهایی هست و اونها به دنبال اینن که امتیاز بیشتری بگیرن، درسته؟
خیلی 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 اندک، خیلی اندک، اما ما دور اول فشار ترکیبی رو در بهار گذشته داشتیم.
بله.
در شهریور بعد از مذاکرات جنگ ترکیبی شد، این فشار ترکیبی یعنی فشار آمریکایی ها بیشتر شد برای اینکه ما این رو بپذیریم و الان در بهار هم آمریکایی ها کماکان این وضعیت رو به نظر من با ارزیابی من تا شهریور ادامه میدهند.
بله.
قبل از اینکه ما بخواهیم در حقیقت حرف قاطع تری بزنیم نسبت به وضعیت برجام، قطعا در ماهای آینده اینها این وضعیت رو ادامه میدن. برای این تقابل، برای این تقابل براشون مهمه که امتیازی که میتونه به دست بیاد مهمه. پایان دادن به برجام مثل استفاده از مکانیزم ماشه توسط طرف اروپایی،
بله،
چیزی رو عاید اونها حداقل تا شهریور نخواهد کرد. بنابراین الان صحبت هایی میکنن در این زمینه ولی بیشتر برای اینی که فشار روانی بگذارن رو جامعه و بازارهای اقتصادی ما و اون فشار سرریز بشه روی حاکمان و تصمیم گیرندگان.
خب اونا میدونن که آقای خوشچشم اونا میدونن که مواضع ما تغییر نخواهد کرد، یعنی مواضع ما سالهاست در حوزه برجام مطرح شده و پایبند هم هستیم به مواضعمون و تغییر نخواهد کرد. فکر میکنید بعد از شهریور؟
نه، اونا نمیدونن. میدونید ارزیابی هاشون نشون میده ما بسیار سرسختانه ایستادیم.
بله.
از دید خود ما، بله، ما حتما اصلا جای عقب نشینی نداره. عرض کردم خط قرمز که کف کاره، یعنی اگر ما از این امتیاز بگذریم چیزی آیدمون نخواهد شد، مخصوصا در این دو سه موردی که مونده. یکی از موارد مورد مناقشه در خصوص تحریم ها خیلی خیلی مهم هست، بنابراین جایی نیست که ما بخوایم عقب نشینی کنیم. اما خب در سیاست چون هیچ چیزی ثابت نیست، آمریکایی ها هم خودشون رو هنوز قدرت اول دنیا میدانن، همه فشارشون رو میارن به این امید که ایران رو در این بازی مغلوبه کنن و مجبور به عقب نشینی کنن. اما همونطور که ما از پارسال ایستاده ایم حتما قطعا ما به این ایستادگی ادامه خواهیم داد.
بسیار، یعنی اونا علی رغم این که دیدند این پافشاری ما بر سر مواضعمون رو، همچنان هم دارن مسیر خودشون رو
ناامید میشن دیگه. بالاخره میدونید تا وقتی که میدونن به نفعشونه و وقت دارن، از همه عوامل و مؤلفه‌های قدرتشون استفاده می‌کنن برای اینکه بلکه ما رو یک اپسیلون هم که شده عقب ببرن. متقابلا البته که جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های پدافند می‌کنه، در این جنگ ترکیبی پدافندش باید قوی‌تر بشه، در حوزه‌های رسانه‌ای، جنگ ادراکی و برخی حوزه‌های دیگه، اگرچه در حوزه‌های سایبری و امنیتی و غیره بسیار خوب عمل کرده، در حوزه مقابله با صادرات نفت ما خب خیلی خوب عمل کرد، هم در پارسال، هم امسال پاییز و هم الان که به خاطر گرفتن یک کشتی، ایران دو کشتی میگیره و موفق هم میشه که طرف مقابل رو تا اندازه‌ای
واداره.
بله، ولی نیاز هست که ایران هم از مؤلفه های قدرتش استفاده کنه برای فشار ترکیبی به طرف مقابل. منظور من این نیست که مثلا یکی از مؤلفه های قدرت ما اگر موشکیست ما موشک شلیک کنیم، خیر، راه‌های گوناگونی وجود داره با افزایش برد، قدرت و غیره.
بله.
که ایران هم میتواند فشارهایی در حوزه‌های متعددی که در اونها قدرت داره رو بر طرف مقابلش وارد کنه و وارد یک فشار ترکیبی و آفندی بر طرف مقابل بشه.
خیلی ممنونم از شما، ای خوشش.
استفاده می‌کنم.
شب خوبی داشته باشید. خدا
نگهدار.
زنده باشید. در گفتگوی ویژه درباره برجام به عنوان یک توافق سوخته یا آماده بازگشت به عرصه سیاسی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید مصطفی خوشش، تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل. اما قرار بود امشب در خط سبز در خصوص گسترش دیپلماسی منطقی و دفاعی با سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به عمان گفتگو بکنیم که فرصت نشد. در شبهای آینده انشاءالله به این موضوع هم خواهیم پرداخت. متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید. بهترین ها برای شما آرزوی ماست. ارادتمند شما حمید امیری.
آینده خواندنی است. 34 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402، تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. با همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir با ارسال عدد 10 به 1058-82 عضو کانال نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پیام رسان بقیه شوید. آینده خواندنی است.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. شما مخاطبان عزیز میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. و اما شما مخاطبان عزیز برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما رو در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید. و اما 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها که شما عزیزان میتونید بدون هیچ پیش شماره‌ای در هر نقطه از کشور پهناورمون که باشید با این شماره سرقمی در تماس باشید. خب با رسیدن به ساعت 20 طبق معمول شما شنونده گفتگوی فرهنگی امشب رادیو گفتگو هستید. این گفتگو به مدت 51 دقیقه تقدیم میشه به شما.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید
متاسفانه در هر